خیر مقدم عرض می کنم حضور شما رو در جمع شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو همچنین شبکه رادیویی تبیین. بله، برنامه گفتگوی سیاسی همزمان از رادیو تبیین و رادیو گفتگو پخش خواهد شد و ما هم شنونده هستیم. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام. عصر شما بخیر. همینطور سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبین ارجمند شبکه رادیوی تبیین که به شکل همزمان ما را از این شبکه دنبال می‌کنن. گفتگوی سیاسی امروز ششم تیر ماه سه‌شنبه را تقدیمتون می‌کنیم به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی. قرار هستش که نگاهی داشته باشیم به 44 سال بیش از 4 دهه حمایت امریکا از تروریست و استفاده ابزاری از کلیدواژه حقوق بشر و میخوایم بررسی بکنیم ابعاد مختلف این اتفاق رو با حضور صاحب نظران و کارشناسان این امر. امیدوارم شما عزیزان شنوندن با ما همراه باشید. 301035 در اختیار شما، سامانه پیام کوتاه برنامه گفتگوی سیاسی. از این طریق نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. بریم بخش اول رو بشنویم، آشنا بشیم با موضوع برنامه و برمیگردیم انشاءالله با مهمانان برنامه در خدمت شما هستیم.
موضوع حقوق بشر و استفاده ابزاری از آن توسط دولت مردان آمریکایی از فردای پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم تا کنون به یک موضوع محوری در سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است. در این فرایند موضوع حقوق بشر نه به عنوان یک حقیقت جهانی و در امتزاج با کرامت بشر، بلکه به عنوان یک اهرم فشار در اختیار سیاست خارجی دولت آمریکا قابل تجزیه و تحلیل است. از این رو مشاهده می شود هر جا که منافع ملی آمریکا تشخیص داده شود، حقوق بشر برجسته سازی شده و دولت‌های رقیب را تحت فشار قرار می‌دهد و حتی گاهن از ترور، اشغالگری و قتل عام مخالفان خود نیز ابایی ندارد. در مقابل اما آنجا که لازم باشد، همه مبادی حقوق بشری را زیر پا می‌گذارد و دولت‌های ناقض حقوق بشر چون صهیونیست‌ها و دیگر دولت‌های بدوی و خشن را نیز مورد حمایت جدی قرار می‌دهد. لذا جایگاه حقوق بشر در ساخت سیاست خارجی آمریکا اصیل نیست، بلکه کاملا منفعت محورانه است. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ داده می شود که نقش ابزاری حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا چگونه ارزیابی می شود و در این راستا از چه شگردهایی بهره گرفته می شود.
هفته و 34 دقیقه از ششمین روز تابستان 1402 رو کنار شما خوبان شنونده سپری میکنیم با برنامه گفتگوی سیاسی همزمان، هم از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و هم رادیو تبیین در خدمت شما هستیم. ممنونم که از هر دو طریق با ما همراه هستید. همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما هست اگر تمایل دارید که برنامه های رادیو گفتگو و رادیو تبیین رو از طریق گوشی همراهتون بشنوید و یا دسترسی داشته باشید به برنامه های پخش شده این دو شبکه رادیویی، میتونید از طریق این نرم افزار کاربردی با کمترین اینترنت بتونید انشالله همراه باشید و دنبال بکنید برنامه های رادیویی رو. امروز همینطور که در بخش ابتدایی هم خدمتتون تقدیم شد به بهانه هفته حقوق بشر امریکایی. گفتگو میکنم با کارشناسان و صاحب نظران با موضوع حمایت امریکا در 4 دهه حمایت از تروریست و استفاده ابزاری از کلیدواژه حقوق بشر. دو مهمان عالی‌قدر در استودیو برنامه با من همراه خواهند بود تا انتهای برنامه و محبت کردن در استودیو حاضر هستن. جناب آقای محمد کاظمی، کارشناس روابط بین‌الملل، که لطف کردن در استودیو حاضر هستن. جناب کاظمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و مهمان محترم و شنوندگان عزیز، عیاد پیشرو رو هم تبریک عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم، متقابلا بنده تبریک عرض می‌کنم خدمت شما. در سوی دیگر استودیو هم سرکار خانم دکتر مریم خالقی نژاد، کارشناس سیاست خارجی، هم با ما همراه هستن. خانم دکتر خدمت شما هم خوش آمد عرض می‌کنم. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترم و همه هممیهنانی که صدای ما رو از این برنامه می‌شنوند.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که محبت کردین در استودیوی برنامه حاضر شدید. امیدوارم که مجموع گفتگوهایی که امروز خواهیم داشت در برنامه گفتگوی سیاسی مورد اقبال شما عزیزان شنونده قرار بگیره. 301035 در اختیارتون هست، از این طریق میتونید نقطه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما گفتگو رو با خانم دکتر خالقی نژاد آغاز بکنم. اگر بخوایم در بدو گفتگومون نگاهی داشته باشیم به نقش حقوق بشر در سیاست خارجی امریکا و استفاده ابزاری که از این کلیدواژه در طول به ویژه این 44 سالی که از عمر انقلاب ما داره میگذره امریکا داشته در مجامع بین المللی، از کدام منظر شما به این ماجرا نگاه میکنید و کدام مؤلفه ها به نظر شما مهمتر هستند؟
برای پرداختن به حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا و استفاده ابزاریش باید چند نکته مهم رو ابتدا در نظر بگیریم. یکی این که اعلامیه حقوق بشر که به صورت جهانی در 10 سپتامبر 1948 تصویب شد، به دنبال جنگ جهانی دوم شکل گرفت. آزادی هایی که در این اعلامیه جهانی هستند توسط ریاست جمهوری آمریکا در 7 سال قبل از تصویب اعلامیه مطرح شد که سرانجام در 10 سپتامبر 1948 تصویب شد. این واژه حقوق بشر محصول تفکرات ریاست جمهوری آمریکا و هیئت حاکمه اونجا هستش و در پی تأمین منافع سفیدپوستان آمریکایی اغلب بر اومده. اما باید ببینیم که حقوق بشر مفهومش چی هست از نگاه آمریکایی ها و اصلا این واژه چه مدلی وارد این سیاست خارجی آمریکا شد. کلمه حقوق بشر به معنای حقوق بشر آمریکایی جز واژگان مهاجر هست. اگر حقوق بشر آمریکایی رو در نظر بگیریم، برخی واژه ها از واژه های مهاجر هستند، یعنی در شرایطی ایجاد شدن که با فرهنگ اون زمان و اون کشور به وجود اومدن. مثلا مثل واژه فمینیست که مخصوص انگلوساکسون ها بود و بعد در سراسر جهان مهاجرت کرد. اما همین حقوق بشری که آمریکا دایه دارش میدونه خودشو، تفکر ریاست جمهوری آمریکایی که بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد و در کنگره اونا ثبت شد، این در بستری شکل گرفت که جنگ‌های داخلی آمریکا مطرح بود و اونا در پی تحققش بودن، در پی تحقق منافع ملیشون بودن. به خاطر همینه که بنده میگم که واژه حقوق بشر هم یک واژه مهاجر هستش. نکته مهم دیگه این که امروزه رهیافت تقابلگرا و خشونت محور با محوریت اقدامات نظامی در پیچیدگی های نظام بین الملل جای خودشو به روی کرده نرم افزاری داده و جنگ نرم داده. به خاطر همین این رهیافت از روی یک سری مؤسسه های وابسته به بنیان های لیبرال دموکرات که آمریکا هم سردمدارش هست رواج داده شده. شرایط نظم نوین جهانی هم باعث شده که عوامل جدیدی در ساختار رسمی بین الملل مؤثر واقع بشه. خب کشورها برای تامین منافع ملی خودشون ابزارهای راهبردی جدیدی رو در قدرت نرم به کار میبرن. به همین خاطر قدرت نرم از زوایای گوناگون و قدرت سخت برتری گرفته و به ویژه حقوق بشر هم یکی از مهمترین اهرم‌های قدرت نرم هستش. امروزه نه فقط به عنوان یک نظریه این قدرت نرم، بلکه به عنوان یک شیوه عمل مورد استفاده حکومت‌ها قرار گرفته و کاربردش رو به افزایشه. به نحوی حالا خیلی از تحلیلگران میگن که اینو میتونیم شیوه استعمار فرانو غرب بدونیم. اما اینکه فلسفه حقوق بشر در مکتب لیبرالیسم و تأثیر اون بر سیاست خارجی کشورهای پیرو به این اندیشه باید ببینیم خواستگاهشون کجا بوده. کاربردش به شکل ابزاری در چارچوب قدرت نرم در جهت پیشبرد منافع ملی این کشورها ما میتونیم به کرات مشاهده بکنیم. شاید بتونیم این گونه بگیم که حقوق بشر در قرن 21 تبدیل به یک زبان بین المللی شده و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا هم از این قاعده در دوره تاریخی خودش مستثنا نیست. در رابطه با تعامل حقوق بشر و سیاست خارجی آمریکا، اخلاقیات به تنهایی سبب نشده که حقوق بشر بیاد یکی از مؤلفه های سیاست خارجی بشه، یکی از استراتژی ها بشه، بلکه منافع خود آمریکا، منافع دولت‌های آمریکا هم در این بین سهیم بودن. بهتره که برای اینکه سیاست حقوق بشر رو در سیاست خارجی آمریکا بسنجیم، یک رویه‌هایی رو که خود مؤسسات آمریکایی منتشر کردن با هم بررسی بکنیم. ببینید یکی از مهمترین رویه‌ها برتری‌جویی و واقع‌گراییه که معتقد ایالات متحده به عنوان قدرت مسلط رهبری جهانی رو برای برقراری ثبات در نظم سیاسی و تنظیم نظام اقتصادی بین‌المللی فراهم کرده و حفظ توازن قوای جهانی از ظهور قدرت مسلط جلوگیری می‌کنه. اینو بهش میگن سنت جکسونیسم. یه سنت دیگه دارن، سنت همیلتونیسم. همیلتونیسم انزواگراییه، معتقده که ایالات متحده از تعهدات دردسرساز بیرونی که به اقتصاد جامعه و نظام حکومتی صدمه میزنه دوری میکنه. و اما سنت آخر هم سنت ویلسونیسم هست، لیبرالیسم، معتقده که ایالات متحده با گسترش بازارهای آزاد، دموکراسی، حقوق بشر و خودمختاری ملی از آزادی در عرصه خارجی حمایت میکنه. خب نگاهی بندازیم به دوره‌های تاریخی آمریکا، میبینیم که نزدیکترین رویکرد سیاست خارجی به حقوق بشر رویکرد لیبرالیسم یا همون سنت ویلسونیسم هستش. در دوره‌های تاریخی آمریکا با ورود مباحثی مثل دکترین مونرو، مثل اعلامیه ویلسون، مثل بیانیه روزولت، شاهد وارد شدن زوایایی تازه از نگاه حقوق بشر در سیاست خارجی ایالات متحده هستیم که بعد از پایان جنگ سرد این اهمیت بیشتری یافت. به خاطر چی؟ به خاطر از بین رفتن خطر گسترش کمونیسم، ایالات متحده رو وارد فاز جدیدی از سیاست گذاری ها کرد با توجه به مباحث حقوق بشری که رویداد 11 سپتامبر هم به این موضوع نمود خاصی بخشید. به خاطر همینه که میگیم حقوق بشر امروز برای خیلی از کشورها به خصوص آمریکا به عنوان ابزاری تبدیل شده تا منافعشون رو تامین بکنن. بی تردید ابرقدرت ها در برخی مواقع مثل آمریکا تبدیل به بازیگران قوی میشن که میتونن حقوق بشر رو از نگاه خودشون تعریف بکنن، همونطور که الان آمریکا ادعای سردمداری این حقوق بشر رو داره. اما برای اینکه ارزیابی بکنیم عملکرد آمریکا رو، دو نکته پایانی رو من خدمتتون عرض بکنم. حقوق بشر از منظر منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر یک کلیت تفکیک ناپذیره، indivisible whole، از مجموع ماده 1 و 55 منشور ملل متحد. این نکته مهم دریافت میشه که حقوق بشر صرفا بر حقوق فردی، نژادی، قومی متکی نیست. به عنوان زیربنا و نیروی محکمی برای دستیابی به عدالت، برابری انسان‌ها، فرآیندهای توسعه است. به ویژه در ماده 55 و بسیاری از اسناد پایه حقوق بین‌الملل بشر تاکید شده که احترام به حقوق بشر در مقیاس جهانی برای همگان است، نه یک نژاد خاص. حالا چیزی هم که اینجا تونسته که اینو تعمیق بکنه، گلوبالیزیشن، جهانی شدن هستش، که باعث شده که نه تنها فقط دولت‌های ملی و نهادهای داخلی یک کشور سرنوشت و حیات انسانی و افراد و تابعین خودشون در مرزهای سنتی رقم بزنن، بلکه دولت‌های قدرتمند دیگه مثل آمریکا با ابزارهایی که دارن توانایی تصمیم سازی برا سرزمینی رو داشته باشن. به خاطر همین هم هست که ما ببینیم با توجه به این جهانی شدن، گلوبالیزیشن، و با توجه به اینکه حقوق بشر آمریکا یک حقوق بشری برآمده از تفکرات ریاست جمهوری و دستگاه‌های دولتی آمریکا هست میباشد و مخصوصا در اکثر عرصه‌ها مربوط به سفیدپوستان آمریکایی هستش.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما خانم دکتر. خب آقای کاظمی، من در امتداد فرمایشات خانم دکتر خالق نژاد یه طرح موضوع با شما داشته باشم. وقتی ما نگاه میکنیم به تاریخچه امریکا، میشه در سه تا حوزه اینجوری دستبندی کرد مجموعه اتفاقاتی که موارد نقض حقوق بشر هست. در حوزه اول بر علیه خود مردم بومی منطقه امریکا، دو در مورد مردم کشورمون به ویژه در طول این 44 سالی که از عمر انقلابمون داره میگذره، و در حوزه سوم در مورد سایر نقاط دنیا که خب شواهد و مصادیق خیلی زیادی هم میشه براش آورد. اگر بخوایم یه نگاه اجمالی داشته باشیم به این حوزه، محبت بفرمایید شما یک نگرشی داشته باشید و دیدگاه شما رو بشنویم در این حوزه، و این رو هم اشاره بفرمایید که ما مرتب شاهد این هستیم که داره طرح‌ها و لوایح و نمیدونم بیانیه‌های علیه ایران در طول این سال‌ها با موضوع نقض حقوق بشر به بهانه نقض حقوق بشر توسط ایران داره مصوب میشه، در حالی که ما شاهد این هستیم که به ویژه در طول این 40 و چند سال یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر بر علیه ملت ایران خود امریکا هست. از این منظر تمنا میکنم که دیدگاه و نظراتتون رو بفهمید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اگه اجازه بدید یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم،
تمنا میکنم
در ادامه صحبت‌های خانم دکتر، و بعد از اون میپردازم به این مواردی که شما فرمودید. ببینید، به طور کلی اگر کشوری خودش رو در جایگاه ابرقدرتی بدونه، حالا یا واقعا در اون جایگاه باشه یا جست ابرقدرتی برای خودش بگیره، خیلی طبیعی هستش که باید به موضوع حقوق بشر بپردازه. یعنی حقوق بشر برای اون کشور مهم میشه، به یک موضوع خیلی مهم برای اون کشور تبدیل میشه. چرا؟ چون وقتی که یک کشور در جایگاه ابرقدرتی جهان یا در جایگاه به نحوی مقامی در جهان که سازوکارهای تعیین کننده در جهان رو داره طراحی و پیش میبره، طراحی میکنه و پیش میبره، چنین جایگاهی ناچارن باید حقوق بشر رو لحاظ بکنه در سیاست خارجی خودش. منتها ما وقتی که از حقوق بشر صحبت میکنیم، همونطوری که فرمودند، یه وقتی هستش از واژه حقوق بشر اون معنای اصطلاحی رایجی که به قول خانم دکتر یک معنای مهاجر هست رو برداشت میکنیم، یا خاص نه به معنای واقعی کلمه میخوایم در حقوق بشر صحبت بکنیم. ابرقدرتی مثل آمریکا که حالا در این تقریبا یک قرن اخیر به دلایل مختلف و خیلی روشنی تبدیل شده به ابرقدرت جهان، این کشور رو و وزارت خارجه این کشور رو و مجموعه سیاست خارجه این کشور رو مجبور میکنه که به موضوع حقوق بشر بپردازه. منتها اون چیزی که آمریکا یا بهش میگن حقوق بشر با اون چیزی که ما بهش میگیم حقوق بشر، یا در دین ما و در مکتب ما و در به صورت کلی به عنوان یک بحث انسانی مطرح است، متفاوت هست. آمریکایی‌ها مجبورن که ظاهر حقوق بشر رو حفظ بکنن. چرا؟ چون وقتی که یک کسی ابرقدرت هست همه ازش انتظار دارن. چرا؟ چون همه سیاست گذاری های جهان رو در اختیار گرفته و نمیتونه همه این سیاست گذاری، الان جهان در حالتی نیستش که سیاست گذاری ها به نحوی باشه که رسما و مشخصا و خیلی روشن علیه کشورها بخواد عمل بکنه. لذا مجبوره یک پوششی روی اقداماتی که در راستای منفعت خودش طراحی کرده بکشه که کشورهای مختلف جهان بزرگی که پیرامونش هستش یه جوری یا باور کنن یا بالاخره متقاعد بشن که اونها به دنبال سلطه نیستن، به دنبال حفظ یا تأمین حقوق حالا عموم مردم جهان هستن. لذا این من می‌خواستم بگم که وقتی که ما مثلا در کشوری مثل ایران واژه وزارت خارجه رو میشنویم، یه معنایی تو ذهنمون میاد. توی آمریکا اینطور نیست. توی آمریکا وزارت خارجه واقعاً یک دیدگاه جهانی و بین‌المللی داشته از اول. چرا؟ چون اونا برنامه‌هایی برای جهان داشتن. برنامه‌هایی داشتن برای اینکه کل جهان زیر سلطه و تسلط اونا قرار بگیره. لذا به مباحثی مثل دیپلماسی عمومی، حرف زدن با مردم، توجیه و پوشش‌های خوش ظاهر برای اقدامات خیلی سخت، اینا رو همه رو آماده کردن و بهش پرداختن. لذا آمریکایی‌ها به بحث حقوق بشر اینطوری نگاه میکنن. ما نمیتونیم به این معنایی که خودمون از حقوق بشر داریم انتظار داشته باشیم که آمریکایی‌ها به حقوق بشر بپردازه. این یه نکته مقدماتی که من می‌خواستم عرض بکنم که حقوق بشر یک در واقع یک ابزار در اختیار آمریکاست برای اینکه به منافعی که مد نظر خودش راحت تر بتونه برسه.
بله.
اما درباره سوالی که فرمودید، اقدامات، حالا اینا که اینکه عرض کردم بدیهی بود تقریبا، یه چیزایی در طول تاریخ هست که خیلی گفته نشده، خیلی بهش پرداخته نشده، از جمله همین اقداماتی هستش که حالا اون مجموعه سیاسی که امروز به اسم ایالات متحده آمریکا مشهور هست و شناخته میشه انجام داده. خب شما وقتی که تاریخ آمریکا رو نگاه میکنید میبینید از همون ابتدا که این کشور تأسیس شده و این قاره کشف شده، از همون ابتدا یک اقدام تهاجمی در اون منطقه جغرافیایی انجام گرفته و تعداد بسیار زیادی از بومی هایی که در اون منطقه زندگی می کردن، برای خودشون حتی تمدن هایی ظاهرن داشتن در گذشته، اینها می بینیم که مورد تهاجم تازه وارد های به اون منطقه جغرافیایی قرار می گیرن به دلایل مختلف، از جمله اینکه اون منطقه خب منطقه بسیار با برکت و پر نعمتی هست.
بله.
زمین های پهناور، انواع اقسام کشاورزی اونجا ممکن هست، انواع و اقسام یه چیزی شبیه کشور خودمون که خیلی از مزایای زیست محیطی و جغرافیایی داره، اونجا هم تقریبا همچین حالتی رو داره و بالاخره منافعی که مد نظرشون بوده اونجا میبینی که از همون ابتدا همونجوری که شما اشاره کردید علیه بومیای خود آمریکا اقدامات خیلی سنگینی، وقتی که شما تاریخ رو نگاه میکنید میبینید که واقعا حیرت آوره که این مجموعه ای که بعداً به آمریکا تبدیل شد به عنوان اون 13 تا کلونی ابتدایی، اینا چطوری تونستن خودشون رو در اونجا تثبیت کنن و بومی های اونجا رو از صحنه بدر کنن و به سمت غرب آمریکا حالا یا فراری بدن یا به عده زیادیشون رو بکشن. از حالا آمارا رو شاید خیلی نشه بهش استناد کرد چون ممکنه دقیق نباشه، ولی آمارای وحشتناکی هست از اینکه آمریکایی ها چه تعداد از بومی های منطقه در حد چند ده میلیون صحبت میشه، حتی من جایی مثلا 90 میلیون نفر هم خوندم که کشته شدن به خاطر این حرکت تهاجمی عده‌ای که بعداً تبدیل شدن به آمریکای امروز. این درباره اون منطقه.
بله.
اگه به زمانهای متأخرتر مراجعه بکنیم مثل همین دوره معاصر، دوباره میبینیم که علیه خود مردم آمریکا، مردمی که الان در اون منطقه جغرافیایی دارن زندگی میکنن، خیلی جنایت های متعددی شده. ما نمیتونیم نادیده بگیریم تناقض رفتاری آمریکا رو نسبت به سفیدپوستان و سیاه‌پوستان در اونجا. یعنی یه چیزی که دیگه خیلی بدیهی هست و همه ازش باخبرن کم و بیش، رفتارهایی هستش که آمریکایی‌ها نسبت به سیاه‌پوستان اون منطقه دارن، این نگاه از بالا به پایینی که نسبت به اونها دارن یا این دیدگاه شهروند درجه دو یا سه بودن به اونها، این توی مقاطع مختلف تاریخی هم خودش رو نشون داده.
اینش هم ماجرای جورج فلوید توی
جورج فلوید یه دونه یک نمونه از شاید بشه گفت صدها یا تو بیشتر از این هست. این از این علیه مردم ایران و علیه سایر نقاط دنیا هم که خب مشخصه دیگه. من اول سایر نقاط دنیا رو یکی دو تا اشاره میکنم، بعد بیشتر مفصل‌تر میتونیم بپردازیم به
مسائل داخلی،
مسائل خودمون. ببینید آمریکایی‌ها همین الان درگیر یک جنگی هستن به اسم جنگ بین روسیه و اوکراین. خب شما میبینید که در واقع از پس لرزه های این جنگ یکیش این هستش که عده زیادی از مردم دنیا امنیت غذاییشون به خطر میفته. چرا؟ به خاطر اینکه روسیه و اوکراین و به خصوص اوکراین از اون مبادی مهم تأمین گندم برای جهان بودن و غلات به خصوص گندم برای جهان بودن و الان کشورهای زیادی در قاره آفریقا، در خود همون اروپا و در خیلی از جاهای دیگه دوچار مشکل امنیت غذایی هستن. خیلی از کشورهای اروپایی که وابستگی انرژی به روسیه داشتند و گرمای زمستان خودشون رو از گاز روسیه تأمین می‌کردن، در زمستانی که گذشت دچار مشکل شدن. در زمستان پیش رو پیش‌بینی‌هایی هستش که بیش از سال گذشته دچار مشکل بشن.
بله.
البته گرما و در واقع گاز برای اینها تأمین خواهد شد، منتها به هزینه‌های خیلی گزاف، به قیمت‌های خیلی بالاتر، به هزینه از دست دادن خیلی از منفعت‌های دیگه‌ای که در حالت عادی در معیشت خودشون اونها داشتن اروپایی‌ها. و اکثر این منافع هم الان می‌بینید که به جیب خود آمریکا میره. یعنی اون گازی که از روسیه خریداری نمیشه توسط اروپا، الان از آمریکا داره سعی میشه که جبران بشه توسط اروپایی‌ها.
بله.
لذا اگه اینها خیلی می‌خواستن توجه داشته باشن به بحث حقوق بشر در همین اروپا، اروپایی که در واقع شریک جدی آمریکاست و از همپیمانان شاید بشه گفت جدی‌ترین همپیمان آمریکا در طول تاریخ بوده، اینجوری داره مورد بی‌اعتنایی آمریکایی قرار میگیره. چرا؟ چون منفعت آمریکا الان اجازه نمیده که این جنگ پایان پیدا بکنه یا احیانا کمکی به مثلا حل و فصل این جنگ بشه. اینم از این. حالا اینم در واقع یه مثال خیلی کوچیکی بود. در این باره هم مثال متعددی میشه گفت. علیه خود مردم ما هم که خب من درباره اقدامات آمریکا علیه ایران میخوام اول یه تفکیکی بکنم و بگم که مشکل آمریکا با ما مشکل اولا مشکل با جمهوری اسلامی نیست. مشکل آمریکا با ایران مشکل با یک جغرافیایی و یک جامعه‌ای به اسم جامعه ایرانی است و جغرافیایی به اسم ایران هست. بالاخره این منطقه از اون مناطق بسیار پر نعمت جهان هست و مزایای هم طبیعی هم انسانی فراوانی داره، چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ مزایای طبیعی. این منطقه برای هر کشوری که خودش رو در جایگاه ابرقدرت دونه منطقه مهمیه. لذا اگر مردم اون کشور همراه نباشن با خوی سلطه‌گری یک قدرت بزرگتر، طبیعتاً اون سلطه‌گر با اون منطقه دچار مشکل میشه. و الان میبینیم که ببینید ما تا قبل از انقلاب آمریکا مشکلش رو با این منطقه با مردم ایران و با جامعه ایران به یه نحوی سعی میکرد حل بکنه. بعد از انقلاب هم همون مشکل پابرجاست و اینو داره به یه نحو دیگه سعی میکنه که حل بکنه. قبل از انقلاب اینطور نبود که دل آمریکایی‌ها برای مردم ایران و برای حقوق بشر ایرانی سوخته باشه و بیان تو اینجا کارهای توسعه‌ای انجام بدن. شما میبینید دیگه که کشور ما در قبل از انقلاب یه کشور توسعه یافته نبوده. امروز هم نیست. چرا؟ چون وقتی که خیلی خوب دقت میکنید میبینید که سیاست‌های مختلفی علیه کشور ما طراحی شده، چه از سمت خارج چه از سمت اجرا کننده داخلی، که این کشور در همین حد یک کشوری که مصرف کننده باشه و احیاناً ثروت‌هایی که داره رو اینا رو به خارج منتقل بکنه و یه چیزایی دریافت کنه. لذا آمریکایی‌ها اگر می‌خواستن، اگر یعنی کسی بخواد الان ادعا بکنه که مشکل آمریکا و جمهوری اسلامی ایرانه، ما می‌تونیم به راحتی ارجاعشون بدیم به چند تا بلای بزرگی که آمریکایی‌ها قبل از انقلاب اسلامی سر ما آوردن. مثلا چی؟ حالا اگه از اون کودتای 1953 علیه آقای مصدق بگذریم، ببینید یکی از اتفاقای خیلی بزرگی که برای کشور ما افتاد،
گردن انگلیس بگه آمریکا نبود.
حالا اصلا فرض کنید که اونو الان بخوایم بهش نپردازیم. من می‌خوام یه دو سه تا اتفاق خیلی مهم‌تر رو به نظر خودم مهم‌تر عرض بکنم. ببینید ما در کشورمون یه اتفاقی افتاد به اسم نهادینه‌سازی زیست نفتی. خب کشور ما کشور نفتخیزی هست. ما این چیزی که آمریکایی‌ها و غربی‌ها به طور کلی بعد از جنگ جهانی برای همون چیزی که امروز حضرت آقا تو صحبت‌هاشون فرمودن مهندسی سیاسی و اجتماعی که برای ما کردن بعد از جنگ جهانی دوم، مهندسی اونا برای این منطقه ما و به طور مشخص برای ایران چی بود؟ این بودش که ایران باید یک کشوری باشه در این نظم جهانی که ما داریم طراحی می‌کنیم. ایران باید یک کشوری باشه که نفت، خیلی خلاصش اینه، نفت بفروشه، اجازه ما بهش اجازه میدیم در جهان نفتش رو بفروشه و از ثروتی که به دست میاره کالاهای مصرفی خودش رو وارد بکنه. یعنی ایران صادر کننده نفت و وارد کننده کالا باید بشه. خب طبیعتاً وقتی که شما چنین نقشی رو برای یک کشوری مثل ایران طراحی میکنید و در نظرتون هستش که جایگاه ایران در نظم جهانی که من دارم طراحی میکنم باید اینطوری باشه، خب همه ساختارهای دولتی اون کشور رو میایید مبتنی بر این طراحی میکنید. و الان شما وقتی که نگاه میکنید سازمان برنامه بودجه ما، میبینید که به صورت سنتی تنها کاری که میکنه تخصیص ارزه. و این کشور وقتی که دوچار چنین مشکلی میشه، یعنی من میخوام بگم که اگه مثلا یه کودتایی علیه مصدق انجام میشه، خب اون یه اقدام سیاسی بوده که انجام داده، ولی یه سری اقدام ساختاری بوده در کشور ما برای اینکه این کشور پیشرفت نکنه، برای اینکه این کشور دوچار مشکلاتی بشه، از جمله همین زیست نفتی که در کشور ما نهادینه شده. و شما به راحتی همچین کشوری رو به محض اینکه حرف شما رو گوش نکنه و در راستای اون نظم جهانی که شما طراحی نکردید حرکت بکنه، شما به راحتی میتونید با چیزی مثل تحریم بزرگترین بلاها رو سرش بیارید. خب و حالا مثال دیگه از
بله خب مسئله دیگه هم.
حالا اگر فکر کنم الان
بله حتما برمیگردیم باز به این بحث. میخوام یه فاصله بگیرم از همکارانم در اتاق فرمان محبت کنن یه بخشی رو بشنویم. 301035 در اختیار شماست. نقطه نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. امروز با موضوع امریکا و حمایت از تروریسم و استفاده ابزاری از حقوق بشر، کلیدواژه حقوق بشر در طول 40 و چند سال گذشته گفتگو میکنم با کارشناسان و صاحب نظران.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست. در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.